دیروز خبری آمد که گویا وزیر امور خارجه آمریکا آقای پومپئو به تمام اعضای کابینه دستور داده که ملاقات‌هایی رو که معمولاً اعضای کابینه با مخالفین جمهوری اسلامی می‌کردن، تحت سازمان مجاهدین، کومله یا احتمالاً سلطنت طلبان و یا گروه‌هایی که به آمریکا نزدیک بودن، تماس‌هاشون رو قطع بکنن. و اگر این درست باشه، این خبر نشانه این است که آمریکا هم خودش رو داره برای یک دیپلماسی آماده می‌کنه و به ایران نشون میده که برخلاف اون چیزی که شما تصور میکنید ما در پی رژیم چینج نیستیم. اگر به خاطر داشته باشید بعد از تظاهرات آبان ماه آقای خامنه‌ای صراحتا از دو گروه نام برد که پشت این تظاهرات هستن، با اینکه همه میدونن که ما نمیدونیم واقعا این دو گروه چقدر نقش داشتن، این سلطنت طلبان و مجاهدین، ما نمیدونیم که اصولا اینها اصولا نقشی داشتن در این تظاهرات یا نه، ولی به هر حال این خیلی تعیین کننده بود که پس از سالها آقای خامنه‌ای از این دو گروه نام برد که در این تظاهرات هستن، پشت این تظاهرات هستن، و اینو در ارتباط بود که آمریکایی‌ها پشت این تظاهرات هستن. حالا اگر آمریکایی‌ها اعلام می‌کنن که ما اصلا دیگه با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نمی‌خوایم رابطه ایجاد بکنیم، در حقیقت دارن به آقای خامنه‌ای سیگنال میدن که ما هم آماده مذاکره خواهیم بود. ولی همونطور که از همکاران گفتن، مشکلات ایران و آمریکا انقدر زیاد هست، انقدر جزئیات داره، شما تنها پرونده‌های دادگاهی که علیه ایران و ایران علیه آمریکا در سطح جهانی داره، پرونده هایی هستن که به این سادگی اصلا از نظر حقوقی نمیشه تصور کرد که در از یک سال دو سال حل بشه. یا مثلا این تحریم ها، آمریکا سالها پس از سقوط صدام حدود دو سال قبل موفق شد از نظر حقوقی روند تحریم های علیه عراق رو برداره، و همین وقت من فکرم همین تحریم های هم علیه ایران هست به این سادگی باید بره تو روند قانونگذاری مجلس آمریکا و اونجا تصویب بشه. و میخوام بگم که پیچیدگی انبوهی از مشکلاتی که ایران با آمریکا داره انقدر زیاد هست که برای حل همه مشکلات شما احتیاج به یه دستگاه دیپلماسی بسیار قوی دارید در ایران که متأسفانه ما نداریم. قسمت اعظم یعنی همه اعظم دیپلماسی ما در خاورمیانه در این کشورها توسط قاسم سلیمانی انجام میگرفته. تمام سفرهای ما در عراق همشون عضو سپاه پاسداران بودن. بنابراین اگر ایران میخواد بره به سطح دیپلماسی، با این شرایط نمیشود. بایستی وزارت امور خارجه مسئول اصلی و تنهای سیاست خارجی ایران باشه. این که آقای خامنه‌ای حاضر باشه به یک وزیر امور خارجه همه اختیارات رو بده، الان ما جای شک و تردید داریم، ولی شاید در اثر این فشارهای بیش از اندازه‌ای که هست اجازه بده دیپلمات‌ها دیپلماسی بکنن. ولی فعلا سایه جنگ برای یه مدت کوتاهی مثل این که از سر ایرانی‌ها رفته، ولی این به معنای اینکه اصولا خطر جنگ اصولا از بین رفته، این به اون معنا نیست.
ضمن اینکه اظهارات تند همچنان از هر طرف جریان داره، آقای سروش مظفر مقدم همین ظرف 24 ساعت گذشته وقایع چنان پی در پی و تند روی دادند که پیگیریشون شاید دشوار باشه. همین دیروز بود که ده ها تن، دست کم 56 تن زیر دست و پا موندن طی ازدحام در جریان مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان. امروز صبح یک هواپیمای مسافربری اوکراین پس از برخاستن از تهران اندکی پس از بلند شدن و پرواز سقوط کرد، کلیه 176 سرنشین و خدمش کشته شدند. اشاره میکنیم که در سال 1989 در مراسم تشییع جنازه آیت الله خمینی هم دست کم 8 تن در ازدحام جمعیت زیر دست و پا موندن، جان باختن، حدود 100 نفر مصدوم شدن. در همین مورد دیروز هم در ازدحام حدود 200 نفر مصدومن، گذشته از اون 10 تنی که جان باختند. نگاه مردم، افکار عمومی در ایران نسبت به این وقایع چه هست؟
از طرف به خدمت شما، بله درسته، من اخبار رو از دیشب لحظه به لحظه پیگیری کردم. مسئله در اینجا است که به قدر این اتفاقات به سرعت داره میفته که من فکر میکنم توی چهار پنج دهه گذشته سابقه نداشته. واقعا تا جایی که بنده خوندم یا خودم به خاطر میارم، این همه در حقیقت تسلسل رویدادها در یک مقطع زمانی نسبتا کوتاهی بی سابقه بود. یعنی تا مردم بخوان بیان در واقع نسبت به جانباخته های مراسم دیروز در حقیقت بزن واکنش رو نشون بیدن، چه واکنش حسی چه واکنش منطقی، ناگهان میبینیم که اون هواپیمای بوئینگ 747 آزم اوکراین سقوط میکنه که از وجود تعداد زیادی از هموطنان ما هم در اون پرواز بودن متاسفانه. و تا این خبر میاد در حقیقت یک مقداری در اذهان بنشینه در واقع اتفاق دیگری میفته. و از یک طرف دیگه باز هم عرض میکنن هر تحلیلگران داخلی و هم مردم، چه از این طیف چه از اون طیف، فرقی نمیکنه چه جنایی، حتی اونهایی که به نوعی موافق انتقام سخت بودند و یک سری مسائل مطالب اینچنینی در حقیقت و انتظار داشتن که در واقع از امریکا انتقام گرفته بشه، حتی اینها هم نگران هستند. و اون طرف مردمی که سیاسی نیستند یا مردمی که با این سیاست ها شاید خانش نداشته باشند، خیلی نگرانی عمومی هست. یعنی دارم بهتون میگم به واسطه لحظه به لحظه بودن اخبار و این تسلسل رویدادها، من فکر میکنم یه جورایی حتی توان واکنش از جامعه سلب میشه. و این چنین هست که ما میبینیم در شبکه های اجتماعی که بررسی میکنیم نگاه میکنیم میبینیم یا اصلا واکنشی ندارن یا واکنشاشون واکنشهایی هستش که در حقیقت یک بگونه شتاب زده یا ناقصه. مثلا التهاب در افکار عمومی ما الان کاملا شاهدش هستیم و تصور میکنن که این چند مدت آینده هم کماکان این چنین باشه، چون جامعه در حال برای اینکه بخواد به این خبری واکنش نشان بده احتیاج داره به فرصت، احتیاج داره به زمان، به فضا که میتونه تحمل بکنه و واکنش نشون بده. فعلا ما چنین چیزی نداریم. حداقل در این مقطع دیشب تا کنون رو بخوام بگم که من خودم دیشب تقریبا نخوابیدم تا همین لحظه که در خدمت شما هستم، داریم میبینیم دقیقاً که چگونه اخبار پشت سر هم داره منتشر میشه و رویدادها و اتفاقها. اما یه نکته دیگه هم من میخواستم عرض کنم خدمتتون در پیوند با صحبت‌های شما و دوستان. در شرایط کنونی که تعارفات دیپلماتیک و مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم به نوعی حداقل میتونم بگم به حاشیه و محاق رانده شده، به زعم من تنها راه ممکن فعلا برای جلوگیری از یک درگیری فاجعه‌بار، درخواست یک پارچه مردم از دولت‌هاشون هست برای به تأخیر انداختن یا متوقف کردن کامل رویارویی نظامی. اینجاست که ما با جنبش‌های ضد جنگ در نیمه دوم قرن بیستم در کشورهای مختلف مواجه میشیم و ارزش اقدامات اینچنینی در واقع بهتر درک میکنیم. من فکر میکنم که در حقیقت از این در صورتی که چون جنبش‌هایی در حقیقت چه در فضای مجازی چه در جاهای دیگه چه در ارزم بزرگتون ستون مختلف اتفاق نیفته، امکان داره یک اقدام یا یک عمل که با سطح تنش‌ها رو به گونه‌ای بالا ببره که جنگ ناگزیر بشه. و اگر هم احتمالا جنگ در خاورمیانه درگیری چون واقعا جنگ منطقه‌ای خواهد بود، دستاوردهای مدنی فرهنگی اقتصادی این مردمان خاورمیانه، مردم متعدد خاورمیانه این از بین خواهد رفت و این منطقه ما تبدیل میشه به یک بمب ساعتی متحرک. من فکر میکنم الان فعلا اولویت به اصطلاح ماجراهایی که ما باید پیگیریش باشیم همین بحث هستش که آیا سایه جنگ به قول شما از سر مردم کوتاه خواهد شد، سر مردم منطقه، یا نه تنش ها باز به طرفی میره به وقوع درگیری های نظامی ناگزیر میشه. این مسئله در فکر میکنم اولویت و اهم موضوعات باشه. بعد از این در صورتی که واقعا نفس به راحتی کشیده بشه که خب دیگه جنگ حداقل در میان مدت اتفاق نخواهد افتاد، اون موقع میشه به مسائل دیگه پرداخت که اساسا چگونه دیپلماسی باید از دو طرف از طرف جمهوری اسلامی یا ایالات متحده باید اعمال بشه که اینها بتونن بخش از مشکلاتشون رو حل بکنن و چه مسیرهایی باید پیموده بشه در واقع. و اینکه اساسا دیپلماسی ممکن و انجام پذیر هست یا نه، بس اونجا هستش که راجع به این مسائل و جزئیاتش واقعا میشه صحبت کرد و گمانه زنی کرد. ولی حداقل در منطقه و در ایران من تصور میکنم بزرگترین دغدغه مردم همین وقوع درگیری نظامی هستش که شما میدونید جنگ هم منطقه خاص خودش رو داره و ترحمی هم نداره. یعنی این مردم بیش از چیزی که تاکنون آسیب خوردن در جریان جنگ میتونن آسیب ببینن.
خانم نازیلا گلستان به تازگی وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که تماسش رو با تعدادی از گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی قطع می‌کنه و همونگونه که در صحبت‌های آقای صدرزاده هم شنیدیم برخی نظرها حاکی از اینه که برداشت‌ها اینه که این خودش نشونه اینه که دولت ایالات متحده در پی نوعی مذاکره یا آماده شدن یا نشان دادن چراغ سبز به تهران برای مذاکره است. از نظر یک فعال سیاسی شما چه برداشتی دارین از این حرکت واشنگتن؟
دو بود داره این مسئله. اولا که ما وقتی صحبت از تغییر یک نظام در یک کشور میکنیم، من فکر میکنم این موضوع اصلا ربط به کشورهای دیگه نداره، این یک موضوع کاملا درونی است و به مردم و کنشگران سیاسی و مدنی اون کشور مربوط میشه. براندازی، فروپاشی، تغییر و هر گونه تغییری در ساختار حکومتی، دولتی یا یک کشور رو مردمش، گروه‌ها و کنشگران مدنی، سندیکاها، اتحادیه‌ها، گروه‌های سیاسی انجام میدن و هر گونه دخالت خارجی یک نوع دخالت محسوب میشه و همون اشتباهی رو که من فکر میکنم اینها در عراق کردن دیگه نمیخوان تکرار بکنن و چلبی سازی بکنن. اما از طرفی هم روابط بین الملل و دیپلماسی هم بسیار مهمه، نه فقط با یک دولت و حکومت در شرایط ایران، با اپوزیسیون و گروه های مخالف حکومت هم مهمه. من این خبر رو خوندم دیشب، برای من یک بودش جالب بود، برای اینکه متوجه شدم خب سیاست کنونی داره پرهیز میکنه از گروه هایی که مسلح هستن یا از گروه هایی که تجزیه طلب هستن و خب این خودش خیلی خوب هست. از طرف دیگه اگر بحث مذاکره باشه، خب از فکر میکنم از لحاظ قوانین بین الملل اینها باید همه تلاش هاشون رو بکنن برای اینکه مذاکره بکنن و سعی بکنن که از جنگ دوری بکنن. خوشبختانه من فکر میکنم بر خلاف اون تبلیغاتی که میشد، حداقل ما داریم میبینیم که این دولت تا حد امکان، دولت کنونی رو میگم، تا حد امکان در به خصوص آمریکا داره از اینکه یک جنگی برافروخته بشه جلوگیری میکنه. ما در صحبت ها، تماس ها، نامه ها، بیانیه هامون اینو یادآور میشیم که جنگ میتونه بدترین راه باشه و بهترین راه همچنان پشتیبانی از مردم ایرانه، محکوم کردن جمهوری اسلامی در همه زمینه هایی که حقوق بشر رو نقض میکنه. این میتونه خیلی کمک بکنه به مردم ایران. امیدوار هستم که شورای امنیت روزی واقعا این قطعنامه رو صادر بکنه و جنایتی رو که در آبان ماه گذشته روی داد، که به نظر من اعتراضات آبان ماه گذشته به هیچ گروه سیاسی وصل نبود، خودجوش بود، مردمی بودن که خودجوش بلند شدن از همه چهره ها، از همه اقشار مختلف، ما مردم رو در خیابون دیدیم و امیدوارم که این پشت گوش نیفته، فراموش نشه، یک فاجعه انسانی بود و این قطعنامه صادر بشه بر علیه حکومتی که در چند روز وقتی که اینترنت رو قطع میکنه و 1500 نفر رو به قطع رسونه، این پشت کشته شدن یک فرمانده سپاه فراموش نشه. همچنان ما به عنوان فعالین سیاسی و حقوق بشری باید پیگیر ماجراها باشیم و صدای مردم ایران باشیم تا به اون نتیجه‌ای که می‌خوایم برسیم، اون هم برقراری یک حکومت سکولار دموکرات، برقراری حقوق بشر، احترام حقوق شهروندی در ایران عزیز باشه.
نازیلا گلستان، فعال حقوق بشر و عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران در فرانسه، علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان و سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار در ایران، صاحب نظران و کارشناسان این بحثی که داشتیم بودند و ازشون سپاسگزاریم. شما هم میتونید دیدگاه‌هایتون رو شنوندگان گرامی به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2113 بازگو کنید. اما در این بخش از برنامه پیام‌ها و دیدگاه‌های شما شنوندگان را میشنویم.
در ارتباط با اتفاقات روزهای اخیر، فضای سیاسی ایران در حال حاضر در دست انتقامجوها و جنگ طلبان و دشمنی کورکورانه با تقریبا همه دنیاست. این فضا باید به عکس خود، یعنی فضای ضد جنگ و صلح‌طلبی تبدیل شود. آرزو میکنم همه نیروهای ترقی‌خواه و اصلاح طلب واقعی یک حرکت بزرگ ضد جنگ را در ایران سازماندهی کنند و این خواست ضد جنگ را با خواست یک انتخابات دموکراتیک بدون حذف استصوابی پیوند دهند.
خامنه‌ای در نماز میت سلیمانی سه بار گفتند که خدایا ما شهادت میدیم جز خوبی از ایشون ندیدیم، بدی از ایشون ندیدیم. ما هم میخوایم همین کارو بکنیم. ما میخوایم بگیم خدایا جز کشتار بچه‌های سوری، جز دخالت‌های نابجا در عراق، جز دست داشتن خانمش در پرونده فساد اقتصادی، جز با آشوب کشیدن منطقه، جز بیوه کردن زنان و مردان عراقی، افغانی، یمنی، سوری، لبنانی و جز چند تا چیز دیگه از این دست ما بدی از ایشون ندیدیم، جز کشتار مردم ما در همین دو ماه پیش ما بدی از ایشون ندیدیم.
میخوام بگم که سخنان محمد رضا شاه پهلوی هنوز داره در گوش من زمزمه میشه. میگفت دوران وحشت بزرگ میرسه با اومدن آیت الله ها و این درست بود. ما هر روز داریم وحشت بزرگ رو میبینیم. 40 سال جنگ، مرگ، اعدام، مافیا اینجا، مافیا اونجا و این نوع حکومتداری. حتی تو مراسم سوگواری هم آدم کشته میشه. این حکومت بی‌لیاقته و این حکومت هیچ فردایی نداره. مردم دنبال اینا نباشید و اینها جز مرگ و جنگ و خونریزی هیچ چیز برای ما نیاوردن. هر روز که بیایم این سایت ها رو نگاه بکنیم، رادیوها رو گوش بدیم، یه خبری هست: جنگ، بدبختی، موشکبرانی، حمله به سفارتخونه ها، گروگانگیری اینور اونور. واقعا اصلا آدم سرگیجه میگیره. اینقدر که این حوادث خیلی سریع پیش میاد و تمام شیرازه های مملکت ما رو از هم میپاچه، تمام اقتصاد ما ویران میشه. این نوسانات ارز، نوسانات دلار، نوسانات نفت، نفتی رو که نمیتونن بفروشن. وای خدا، اصلا دیگه نمیتونم تصور بکنم که چی بدتر از این میخواد پیش بیاد.
تا زمانی که این جمعیت مورد پرست گروه گروه در این مراسم نمایشی مورد پرستی شرکت میکنن، خبر یا تغییر حکومت نیست. این بهانه‌پری هم که زیر دست و پا له شدند و مردن، اینها همون سینه چاکان رهبرشونن که مردم رو له و لبره میکنن و میکشن. خلاصه جان کلام این که ملایان با چنگ و دندان به ثروت ایران آویزان شدند و تا زمانی که کلن نفت تمام شود، منبع دیگری برای سرقت و دزدی وجود نداشته باشد، فرار و برقرار و یک مملکت ویران و خرابه به جا خواهند گذارد. حالا سوال اینجاست: چه وقت؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی رو از فرانسه روی خط داریم. آقای علیجانی، با توجه به حمله تلافی جویانی سپاه پاسداران، اینک تحولات به سرعت دارن پیش میرن، چه پیشبینی رو میشه داشت نسبت به آنچه که رخ داده؟
یه شب پر از نگرانی و استرس رو شاید همه ایرانی‌ها پشت سر گذاشتیم. امیدواریم خطر جنگ رفع شده باشه. با توجه به سخنانی که آقای سردار حسین دهقان با CNN داشت و خودش با زبان سلیس انگلیسی مصاحبه کرد و اعلام کرد که ما یه ضربه می‌زنیم به آمریکایی، عکس العمل نشون ندن، داستان تمام هست، این پیام رسمی داده شد که در واقع قابل انتقام سخت میتونه تبدیل به یه نوع تعامل نرم بشه. به هر حال این تعامل نرم به نفع ملت ایران شد، هرچند این نگرانی همچنان هست. هنوز عکس العمل کامل آمریکایی‌ها رو ندیدیم. وزارت امور خارجه، وزیرش و صحبت‌هاش به هر حال نشون میده که میخواهند عبور بکنن از این مسئله. این که آقای ترامپ سخنرانی نکرد همین رو نشون میده. در مجموع این نگرانی در حال رفع شدن هست، ولی یک افسوس تلخ هم پشتش باقی میمونه. افسوس این که سیاست زیانبار خارجی ایران همراه با یک پراگماتیسم فریبکارانه‌ای که ما در همین روزها شاهدش بودیم چه بلایی سر ملت ایران میاره. شاید به نوعی بشود گفت شاید هنوز حکایت تمام نشده یا این مرحله‌ای که با عمل تحریک‌آمیز آقای ترامپ در حذف و ترور آقای قاسم سلیمانی داشت جرقه‌های جنگ رو می‌زد، شاید نوعی بشود گفت برجام نظامی داره در عمل اتفاق میفته، یه نوع برجام دوفاشتو، یه نوع برجام غیر داوطلبانه، غیر داوطلبانه. از طرفی آقای ترامپ آقای قاسم سلیمانی رو هدف قرار میده. الان شاید بشود قضاوت کرد از حراس از اینکه اتفاق بنغازی در 2000 و فکر میکنم 12 بود که سفیر و برخی کارمندای سفارت آمریکا کشته شدند، آمریکا تحقیر شد، این اتفاق براش نیفته. آقای ترامپ یه ضربه سیاست خارجی و منطقی جمهوری اسلامی با ترور آقای سلیمانی میزنه، ولی از طرفی هم این مثل حذف بتون‌ریزی داوطلبانه ایران در راکتور عراق بود، اما از طرف دیگه یک کمک جدی هم به آقای خامنه‌ای میکنه، یک کمک جدی به بیت رهبری و جریان افراطی در ایران برای در سایه قرار دادن اعتراضات آبان ماه، کشته های آبان ماه که ما این رو در سخنرانی امروز آقای خامنه‌ای دیدیم، روایتی که گفت روایت بی‌شرمانه‌ای بود، با چشم پوشیدن بر صدها کشته‌ای که مردم معترض دادن، اینها رو به اصطلاح برنامه‌های از قبل آماده شده‌ای که خارجی‌ها پول داده بودند در واقع تلقی کرد و در خلاصه پیامش این بود که کمر ملت خم بشه، گردن خان نباید کج بشه، ما همین سیاست رو ادامه میدیم، ولی از جیب ملت ایران هر موقع احساس کنیم نظام به خطر افتاده با یه پراگماتیسم فریبکارانه بدنه تحریک شدنمون رو فریب میدیم، با دشمن هم که اینقدر براش سر صدا میکنیم تعامل پنهان یا تعامل دیپلماتیک نشون میدیم. تا اینجا به هر حال نشونگر این هست که بازنده اصلی ملت ایران هست، آقای ترامپ سهم خودش رو میبره و آقای خامنه‌ای هم سهم دیگری رو.
آقای علی جانی، شما اشاره کردین به این تعامل نرم، این تصور وجود داره که انگار پشت پرده یک توافقات پنهانی بوده یا یک جوری جریان جمهوری خواهان با جریان محافظه‌کاران در جمهوری خواهان در ایالات متحده با جریان یا هواداران ترامپ با جریان اصولگرایان یا محافظه‌کاران در جمهوری اسلامی در یک خط قرار دارن. ولی بذارین بشنویم دیدگاه آقای علی کشتگر رو از فرانسه. آقای کشتگر، شما فکر می‌کنین آیا این برداشت درست است، این تصور که پشت پرده یک جور توافقات پنهانی بین این جریان‌ها وجود داره یا اینها به طور مستقیم یا غیر مستقیم دارن همدیگر رو کمک می‌کنن؟
من از صحبت‌های جناب علی جانی که اکثر رو قبول دارم چنین درکی نکردم که ایشون مقصودشون اینه که لزوماً از پشت صحنه به یه توافقی رسیدن. قطعاً چنین نیست. به اعتقاد من آقای ترامپ سیاست‌های خودش رو پیش میاره تو منطقه و تا حالا سعی کرده پیش ببره و قتل سردار سلیمانی هم تو همین برنامه عمومی آقای ترامپ تو منطقه هست و حالا وقت طبیعیست که جمهوری اسلامی هم یک پاسخ محدودی به این قتل داده و خواهان ادامه جنگ نیست. آقای ترامپ هم با توجه به مسائل انتخاباتی و سیاست عمومی که سیستم آمریکا در قبال خاورمیانه از مدت‌ها پیش حتی از زمان اوباما داشت، خواهان جنگ در منطقه نیست و حتی علاقمنده که نیروهاش رو از خاورمیانه بیرون ببره. بنابراین هر کس سعی می‌کنه تو این مورد از مواضع خودش حرف بزنه و دفاع کنه، اون چه مسلمه جمهوری اسلامی در وضعی نیست که از آمریکا انتقام بگیره. اون چه مسلمه جمهوری اسلامی در خود داخل ایران بعد از اعتراضات آبان به شدت تضعیف شده، وضعیت اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی اجازه رویارویی با آمریکا نمیده. طبیعی است که اینا میخواستن صورتشون رو سرخ نگه دارن. به اعتقاد من از کانالهای مختلفی هم، حالا چه از روسیه چه از سوئیس چه از کانالهای دیگه، به آمریکایی‌ها فهموندن که اجازه بدین ما به یک پایگاه شما یا به یک حمله انتقامی بکنیم و مسئله به همینجا ختم بشه. ظاهرا در این مورد احتمالاً یه همچون پیام های رد و بدل شده، نه اینکه در تمام سیاست های عمومی. دلیلش هم حتی یه موردش هم همین آقای حسین دهخان که اومد با CNN صحبت کرد، اشاره کرد آقای علی جانی، و تمام مفسرات در دنیا هم همینو میگن که ایرانی ها میخوان فقط یک انتقام بگیرن و جنگ نمیخوان. آقای ترامپ هم نمیخواد. آقای ظریف هم امروز گفتش که ما الان از نظر ما مسئله تکمیل شده و ما انتقام خودمون را گرفتیم. بنابراین من اعتقادی ندارم که از پشت صحنه حالا مسائل دیگری. قطعا آقای ترامپ دشمنی داره با حساب جمهوری اسلامی، ضمنی که سیاست هایی که تا حالا پیش برده طبیعتا خامنه‌ای ازش بهره برداری کرده، از جمله مسئله قتل سلیمانی. رژیم جمهوری اسلامی به بهترین وجهی ازش برای پوشاندن وضعیت خودش در ایران و باز مرعوب کردن اکثریت عظیم مردمی که جمهوری اسلامی رو نمیخوان و توی تظاهرات آبان ماه نشون دادن و آقای خامنه‌ای هم راهی به جز سرکوب خونین اونا نداشت، حالا سعی میکنه برای یه مدتی مثل یک قرص مسکن کشتن سردار سلیمانی و این به هر حال توهم ناسیونالیزم ایرانی حساب آقای سلیمانی رو جدا میکنه از آقای خامنه‌ای. درسته که سلیمانی واقعا سرباز ولایت بوده، سرباز خامنه‌ای بوده، ولی حتی بسیاری از مشاهیر ایرانی در درون ایران ایشون رو یک سرباز وطن تلقی کردن و گفتن به اشتباه با توهم که داره از تمامیت ایران دفاع میکنه در منطقه و چه و چه. خب یک نوع توهم ناسیونالیستی و به حساب جدا کردن حساب آقای سلیمانی از آقای خامنه‌ای تو مردم بوده. ایشون هم جز سرداره که بیاد مرتب رجز بخونه و با اون فساد بقیه سردارا به اون شکل فساد مالی آلوده باشه و اینا نبوده. سیاست های مشخص جمهوری اسلامی رو در منطقه پیش می برده، رویارویی مستقیم با مردم نداشته، رفتار و منشش هم یه مقدار فرق داشته. بنابراین مردم، یه بخش از مردم در تشییع جنازه ایشون شرکت کردن و حالا آقای خامنه‌ای سیر شده و باز فراموش کرده که اگر محبوبیت جمهوری اسلامی داشت و پایگاهی داشت لازم نبود که حرکت مردم را آنچنان به خون آلوده کنه و به اون چنین شکلی که دیدیم این همه جوانه ایران رو بکشه و هزاران نفر رو زندانی بکنه و کشور رو با حکومت نظامی روزها اداره بکنه. و بعد اینا اگر راست میگن بیان امروز قبول بکنن سرنوشت خودشون رو به رأی مردم بذارن تا معلوم بشه که مردم چقدر اینا رو میخوان یا نمیخوان. هیچ وقت جرئت نمیکنه یک انتخابات آزاد یا یک رفراندوم در ایران اینا بپذیرن. دلیلش هم کاملا روشنه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 و نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
اینجا رادیو فرداست.
خیلی خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.